بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 18. بسم
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد
الله
صل علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب میرسیم در ادامه فرمایش های مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه به مقایسه حرف هگل با حرف شیخ اشراق. خب تفاوت این دوتا چیه؟ شیخ اشراق قائل به اعتباریت وجود بودن، هگل هم تقریبا همین حرف رو میزنه، ولی خب با تفاوتی که ببینید تفاوت چیه. گفتن که این مطلبی که تو فلسفه هگل اومده از نظر مبنا و ریشه این حرف شیخ اشراق، یعنی بدون اینکه اینها روی اعتباریت یا اصالت وجود بحث کنن، طوری بحث کردن که تا ما اول وجود رو امر اعتباری ندونیم اون بحث درست در نمیاد. یعنی اونها بحث خودشون رو از چیزی شروع کردن که خود اون رو بحث نکردن، اون اینه که نخستین مقوله هگل هستیه. خب مگه اینطور نیست؟ هگل بحث خودش رو از هستی شروع میکنه، بعد میگه اگه شما هستی، یعنی خود هستی، نه هستی یک شی معین، صرف الوجود، نه وجود و شی، نه وجود و هازا، وجود و هازا، صرف الوجود رو اگه در نظر بگیرید میبینید هستی چیزی نیست. هستی که نیست، هستی هستی اسمشه هستی ولی نیست، بلکه باید بگه هستی نیستیه، نه اینکه هستی نیست، اصلا هستی نیستیه. فلسفه هگل از اینجا شروع میشه. ولی بحثی که حکمای اسلامی کردن به اون نقطه آغازی که فلسفه هگل داره تقدم داره، بحث حکمای اسلامی، یعنی از اول باید مسئله روشن کرد که آیا واقعا همینطوره که هستی از اون جهت که هستیه خلاء محضه، نیستیه، یا هستی اصلا متن واقعیته و ماهیات قطع نظر از هستی خلاء محضه. اگه شما هستی رو به الف ملحق نکنید خلاء محضه، نه اینکه هستی خلاء محضه، نه، اگه به ماهیت هستی رو ندی حرفی نه، در واقع ماهیت قطع نظر از هستی خلاء محضه. بله، خب این چند تا وجهی که مطرح میشه همین هست دیگه، که چند تا قول میشه در واقع که این هستی و اون ذات رو ما چه شکلی لحاظ بکنیم. اونجا توی پاورقی یه سری بحثا رو مطرح کردن، به نظرم طرحش شاید خالی از لطف نباشه، یه مروری بکنیم. پرسیدن که از استاد پرسیدن که این بسته به اینه که ماهیت رو چه بدونیم. ماهیت اگه یک امر انتزاعی عقلی باشه اصلا وجود نداره، بلکه چیه؟ وجود ذهنی داره. شاید میتونیم بگم نه، ما اصلا میخوایم همین رو بفهمیم که اینجور هست یا اینجور نیست، نه اینکه از اول فرض کنیم که یک امر انتزاعی عقلیه. ما الان با فکر خودمون به این تحلیل رسیدیم که ما تو اشیاء خارجی که اونها رو امور واقعیت داره عینی میدونیم و میگیم زمین هست، انسان هست، آسمان هست، ماده هست، حرکت هست، اینا دو حیثیت تشخیص میدیم، یکی هستی، یکی اون ذاتی که ما هستی رو بهش نسبت میدیم. ذات گفتیم هم ماهیت دیگه، ذاتی، ذاتی ماهیت، حد و رسم و فلان و اینا همش میشد ماهیت دیگه. در واقع ذاتی که میگیم در واقع برمیگرده به ماهیت. حالا یا هر دو اینا عینیت، یعنی دو تا عینیت داریم، دو تا چیزه که گفتیم، اول گفتیم که قشنگ خلاف وجدان هیچ کس جو نمیده، یعنی الان تو خارج یه الف داریم یه هستی، هم الف عینیت داره هم هستی، این دو تا تو خارج به یکدیگر ضمیمه شده باشن، این میشه اصالت هر دو. یعنی تو خارج دو تا عینیته که با هم دیگه توامن، تو خارج الف هست و وجود، خب این نظریه میتونه درست باشه؟
نه.
چرا؟
چون باید یه شیء دو تا شیء باشه.
وجود عرض ماهیت نیست، بلکه عین تحقق ماهیته. یعنی ماهیت که محقق میشود در خارج، تحقق ماهیت در خارج را میگویند وجود. نه اینکه هر شیء دو چیز است، یکی وجود یکی ماهیت. شما دو تا چیز باشی، یه انسان یه موجود. این انسانی که الان بیرونه همین تحققش یعنی موجود، هم یعنی وجود. خب این تحقق ماهیت، پس این فرض اولش میشه باطل. نقطه مقابلش اینه که اگه گفتیم الف هست، نه الف واقعیت داشته باشه نه هستی، جفتش بیواقعیت باشه. این هم میشه پوچنگاشتن همه جهان. آره، یعنی ماورا ذهن من هیچ چیزی نیست. این همون حرف بارکلیه که میگه هر چرا که من میگم هست، معناش اینه که من فکر میکنم. پس وقتی میگم الف هست، هم الف فرض ذهن منه هم هستی. پس این فرضم که انکار واقعیت مطلقه و نفی ارزش علمه به طور کلی و انکار بدیهی ترینه. بدیهی ترین چیزهایی که هست رو بگی نیست، تو فکر میکنی هست. این هم بچه دو. بچه سوم یا فرض سوم اینه که اگه گفتیم الف هست، معناش این باشه که اون عینیت واقعی که آثار ازش سر میزنه و قطع نظر از ذهن انسان، چه ذهنی باشه و چه نباشه، این اثر رو داره، الفه. اون معنی دیگه که میگیم هست ازش انتظار شده میشه چی؟ اصالت ماهیت. مثلا فرض کنیم الف آتیشه، این آتش اثر سوختن مال آتیشه، بودن آتش را انتظار میکنه، بودنش تو ذهنمونه. خود آتیشه که تو خارجه، سوزوندن مال خود آتیشه، مال ماهیته، مال ذات آتیشه. اون چیزی که حرارت رو نشون میده همون ذاتیه که من به نام آتش تصور کردم. اون معنای دیگر رو که میگه هست، از آتیش انتظار کردم. پس آتش عینیت خارجیه و هستی ساخته ذهن من. یه اشکالی باز اینجا میکنن، میگه خب این حرف مغایره با اون حرفی که خودشون میزنن که این دوتا تو خارج یکیه. استاد میفهمم که خب با هم میگیم یکیه. الان هم که من گفتم یکیه، من دارم همون یکی رو میگم. بعد اشکال باز میکنن، اگه یکیه پس چرا اصلا دعوا میکنیم که وجود عینیته؟ ایشون میفهمن که یکی که شما میگی در ذهن دوتاست، تو خارج یکیه.
آره.
تو خارج که دوتا نداره، تو خارج یه چیزه، تو ذهن تفکیکش میکنیم اصلا. بعد طرف باز میپرسه تو ذهن خیلی چیزا میشه فرض کنیم، ولی به خارج چه مربوطه؟ این طلبه های قلوره. آره. باز استاد میگن که من که نمیگم تو خارج دوتاست، منم میگم این دو تو خارج، این دو کجا شد؟ دو
تو ذهن.
این دو اینجا تو خارج یکیه، ولی معنای یکی بودن این نیست که حیثیت ماهیت عین حیثیت وجوده. شما میگید الف تو خارج با وجود یکیه، ب هم که تو خارج با وجود یکیه، پس الف و ب تو خارج یکی هم. طرف میگه نه، به واسطه اختلاف ماهیت که یکی نیستن. باز استاد میفهمن که ماهیتشون رو که میگید با وجود یکیه. شما میگید الف با وجود تو خارج یکیه، ب هم با وجود تو خارج یکیه، پس الف مساویه با وجود، وجود هم مساویه با ب، پس الف مساویه با ب. و حال اون که الف خیر از ب، پس میگید یکیه. پس این که میگید یکیه با حرف ما منافات نداره. یکیه معناش اینه که یکی از این دو حقیقیه، یکی اعتباریه، یکیه یعنی یکی از این دوتا منشأ انتزاعه، اون یکی منتزعه. خیلی قشنگ توضیح میدن. یکیه یه چیزه. خب پس چرا دوتاست؟ نه، تو ذهن دوتا میشه. خب چطوری دوتا میشه وقتی بیرون یکیه؟ بیرون یکیه، از اون یکیه بیرون یه چیز دیگه ای هم انتظار میکنیم. کجا؟ تو ذهن. درست شد؟ باز طرف میگه که خب همین که میگیم یکی از این دوتا اعتباریه یکی حقیقیه، اصلا معنای اعتباری بودن این نیست که هستی نداره. منظور اینه که آیا این بحث یه بحث لفظی نیست؟ دوتا لفظ شما داری میگی، داری اعتبار میکنی به این صندلی، دوتا چیز بگی، بگی موجود و صندلی. استاد فهمه نه، من میدونم که شما چی میخواید بگید، اتفاقا همون دلیل اصالت وجوده. طرف میگه یعنی من میخوام بگم که مسئله بدیهی به نظر میرسه. استاد البته معما چو حل گشت آسان شود. اینا هم حرفشون اینه که این مسئله اگه خوب تصور بشه دیگه تصدیقش احتیاج به دلیل نداره، شما باید به تصورش برسید. اشکال سر تصور مسئله است. اغلب مسئله فلسفه این چنینه، بعضی از مسائل تصورش آسون اما تصدیقش مشکله، یعنی روشنه که میخوام چی رو اثبات کنیم. مثلا ابعاد عالم متناهی یا نامتناهی، مطلب روشنه که میخوام چی بگیم، میخوام ببینیم آیا این ابعاد متناهی یا نامتناهی، اما دلیل پیدا کردن برای اینکه متناهی یا نامتناهی مشکله. اینا رو میگن مسائلی که تصورش آسونه تصدیقش مشکله. ولی یه مسائل دیگه هست که همیشه تصورش آسونه تصدیقش مشکله. ببخشید، یه مسائل دیگه هست که همیشه، مسائل فلسفه از این قبیله که تصورش مشکله، تصورش مشکله. فلسفه این شکلیه، یعنی سخت خود تصور کردنش، یعنی اگه کسی بفهمه این تصور رو تصدیق میکنه. صرف این فهمیدن و یه مغزی میخواد، یه مخی میخواد،
اشراق میخواد.
اونم هست لطافتی هم میخواد که آدم بتونه این حال بفهمه. یعنی مشکل تو اینه که انسان بفهمه که اصلا این طرح چه طرحی. تو مسئله بسیط الحقیقه کل الاشیا مشکله که انسان بتونه خود طرح رو تصور کنه.
خود بساطت
همینقدر که تونست طرح رو تو ذهن خودش بگنجونه فورا میفهمه که مطلب همینجوره. مسائل منطق هم اغلب از همین قبیله. مسائل منطق رو همینقدر که انسان بتونه تصور کنه فورا تصدیق. اینی که شما گفتید این مسئله بدیهی به نظر میسه، ما بعدا به حرف شما میرسیم. بعد بیت حاجی رو میخونن، کیفه و بالکون ان استوایی قد خرجت قاطبه اشیایی، که یکی از ادله اصالت وجوده. همین رو میخواد بگه، یعنی حرف شما تقریبا همون حرفه که خب این بدیهی میشه. پس وقتی ما میگیم که از این دوتا، یعنی از این دوتایی که تو ذهن ماست، نمیشه هر دوتا حقیقی باشن، یعنی تو حقیقت مجزای از هم باشن و نمیشه هیچ کدوم حقیقت نباشه، خب هم دایره که یکی حقیقی باشه یکی اعتباری. بالاخره یا وجود حقیقیه ماهیت اعتباری، یا ماهیت حقیقیه وجود اعتباری. خب بدین ترتیب مسئله تقریبا راه حل خودش رو باز میکنه. حرف شما که گفتید مسئله بدی به نظر میسه همینه. شما وقتی میخواید بگید ماهیت حقیقیه، ناچار باید بگید ماهیت عینیت خارجی داره، عینیت داره، خارجیت داره، حقیقت داره. مگه خارجیت غیر از وجوده؟
این همون دلیلی که فرمودید چند جلسه قبل که تعریف صحیح ماهیت و تعریف صحیح وجود رو بگذاریم کنار هم مشخص میشه.
مگه عینیت غیر از وجوده؟ پس اون چیزی که ملاک عینیت ماهیته خود عینیته. پس ما چیزی داریم ماورای ماهیت که اسمش عینیته، اسمش حقیقته، اسمش واقعیت، اسمش وجوده، حقیقته. او متن خارجه، او متن خارجیته. در واقع ماهیت یه امر درجه دوه که ذهن ما او رو گرفته. باز دوباره سوال از استاد که اگه ماهیت یه امر اعتباری صرف باشه چگونه منشأ اختلاف میشه؟ شما میگه اختلاف وجود که یکیه،
الماهیت مسار الکسره.
آها، اونی که مسار الکسره میشه، خب امر اعتباری ذهنی صرف که تو میتونه مسار الکسره باشه؟ پاسخ استاد. سوال خوبی است اینه که سوال پرسن چیز فهمن. ایشون فهمن که این مسئله که چطور ماهیت منشأ اختلاف میشه، مسئله که تحت عنوان کسرت تو همین اواخر بحث وجود میاد، که معنی این که ماهیت منشأ کثرته چیه؟ یعنی آیا ماهیت که منشأ کثرت میشه یک واقعیتی داره، مثل این نور که تیکه تیکش میکنن، یا نه اون که میگیم به کثرت الموضوع قد تکثرا، تو عین حال با اعتباریتش منافات نداره، چون تو واقع منشأ حقیقی کثرت وجود هم خود وجوده، ولی کثرتیه که با وحدتش مغایره نه. که حالا بحث کثرت بزوره ما بحث وجود انشاءالله مطرح خواهد شد. خب اینجا بعد از اینکه حرف هگل رو با صحبت شیخ اشراق قیاس کردیم، ببینیم که این آقایون خودشون چه دلیلی دارن و اینایی که قائل به اصالت وجودن، برخلاف روال بدایه که مرحوم علامه اول در واقع ادله اصالت وجود رو مطرح فرمودن، بعد خیلی اجمالی که حالا نمیشه گفت یه دلیل اصالت ماهیتی ها رو مطرح فرمودن و خب بحث رو تمام کردن. اینجا استاد اول برعکس رو میکنه، چون منظومه هم شکلی اول ادله اصالت ماهیتی ها رو مطرح میکنن، بعد میان ادله اصالت وجود. خب ملا صدر را به تبریرشون که خودش قهرمان اصالت وجوده، دلیلی که روش تکیه میکنه تو اسفار هم غیر از همین یه دلیل، دلیل دیگه نیاورده، فقط یه دلیل داره برای اصالت وجود، دلیلیه که اینجا با دلیل چهارم حاجی منطبق میشه. ولی ملا صدر تو لابلای کلماتش و جای دیگه دلایل دیگری هم اقامه کرد و تو یک کتابش به نام مشاعر همه استدلال ها رو جمع کرده. حاجی هم که اینجا استدلال ها رو جمع کرده، در واقع از کتاب مشاعر اقتباس کرد. خیلی مهم ندونستنش، خیلی تسلط میخواد متحری کی وقت میگرده اینا رو اینجا جمع جور کرده و کار کرده.
تو هر بحثی که سخنرانی میکنم
مثلا حد اعلاست واقعا بزبان الله. خب این دلایل لحاظ ارزش هم یکسان نیست. تو خیلی جاها هست که چندین برهان بر یک مطلب اقامه میشه، قهرنی برهان ها لحاظ ارزش یکسان نیستن، بعضی قوی ترن بعضی ضعیف ترن. اینجا هم که چند تا برهان میاد، بعضی از اینها ضعیفن بعضی قوی ترن و ایشون فهمید یکی از اینها فوق العاده ضعیفه، یکی از این برهان ها که برهان سوم حاجیه توی شرح منظومه، ولی بعضی برهان های دیگه ای که ذکر شده اینا برهان های خوبیه. باز توی این برهان ها که اینجا اومده، بعضیش هستن که به شکل اصل موضوع باید بپذیریم توی این بحث، مثل برهان اول و دوم حاجی و بحثش تو آینده مطرح میشه. اصل موضوع اصلا همینه دیگه، یه چیزی رو توی علمی شما پیش‌فرض دیفالت اون علمی میپذیری که حالا مثلا خیلی هم دیگه چکوچونه روش نیست، این میشه اصل موضوعی تو هر علمی هم داره. و به اتکا اونی که تو آینده گفته میشه استدلال میکنیم. یکیش مسئله خیر و شره که ما اینجا بحثمون در واقع رو خیر و شر همین اصل موضوعی میشه. حالا خیر و شر چیه؟ خیلی خیلی این بحث، این تیکه خیر و شر خیلی بحث مهمیه و اونایی که ما لازم داریم، همین که محور بحثمون اینه که ما خروجی های این فلسفه چی قراره باشه و امتداد نظام اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث بسیار مهم ایناست. این خیر و شر باید تبدیل بشه به هزار تا فیلم سینمایی، تبدیل بشه به هزار تا کارتون، هزار تا رمان. این همین تیکه، همین تیکه یک صفحه، همین یک صفحه است. خیر و شر یک صفحه است. این یک صفحه باید بشه 100 تا فیلم. خیلی مهم. ببینید یه چیزه که گاهی زده میشه همه چی زده میشه. یعنی تو شر بتونی خدا رو متهم کنی میگه تو ظلم کردی، تمومه دیگه، نمیشه بلند کردی آدم، و بتونی به او بفهمونی که این اگر شری هست از ماهیتش نه از وجودش، و وجود خیر است، از او وجود صادر میشود و وجود هم جز خیر نیست. اگه ضرری داره ضررش به ماهیتش برمیگرد، درست شد؟ حالا برای حرف بزنیم دیگه. خب یعنی چی؟ تو باب خیر و شر تحلیلی که این فلاسفه کردن اینه که شر یا عدمیه یا به عدم منتهی میشه، به وجود ربطی نداره. شر شیء وجودی نیست، شر وجود ندارد، شر یک امر عدمیه. الان بیماری چیه؟
نبود صحت.
نبود صحت. چیزی به اسم بیماری نداریم ما. وقتی سالم نیست یعنی بیمار. نبود، عدم صحت.
لذت نبوده الم.
آفرین. اینو خودمون گفتیم. لذت چیه؟ حالا لذت که شهر نیست. خیره مثلا. نبود الم. یا مثلا بفرمایید حالا این خیرهای مختلف یا شهرهای مختلف. فقر چیه؟
نبود
ثروت. پس خب ثروت هم تو قرآن خیره ها، جالبه. چندین جا و ان ترک خیرن الوصیه، ان ترک خیر. اگه این میت ما ترک میت رو میگه خیر، این میت خیر به جا گذاشته، یعنی ثروت به جا گذاشته. تعریفش اینه. خب ثروت خیره، خب اون که نداره چی؟ حالا هم این حالا این بحثه. بعد عمرم فهمه که شما رو خدا آزمایش میکنه. ولی نبلوان مکن به شیء من الخوف. خوف چیه؟ نبوده اما
سنگین ترین آیه.
خوف. ولی جوع. جوع چیه؟ نبوده غذا. ولی جوع و نقص. ولی نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. خب این همینه دیگه، نقص اموال، انفس، ثمرات، همه اینا شره. و نبلوکم بالخیر و شر. جای دیگه هم یه هم با خیر هم با شر. شر چیه؟ نبود اینا. خب او با شر امتحان میکنن، ولی شر را هم میآفرینن؟ نه، شر رو که نمیآفرینن. شر در اثر تزاحمات زندگی ماده، 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 واقع خارج، ماهیت، اینا با هم استکاک پیدا میکنن، تزاحم دارن که میشه نبوده یه سری چیزا که شر شکل میگیره. من نیافرینم، ولی شر رو میشه به او نسبت داد به نحو من عند الله، نه به نحو من الله، نه من عند الله. دوتا داریم دیگه. رسول مورکه نسا میفرماد که اینا چرا فرق من الله و من عند الله رو نمیدونن؟ ما لهم لا یکادون یفقهون حدیثا. چه مرگشونه که نمیتونن تشخیص بدن حرفا رو؟ فرق من الله و من عند الله. خب بحثای بسیار مهمی است دیگه. فلسفه ایناست، ایناش که لازم داریم، اینا رو میخوایم. خب منشأ همه شرور عدمیاته، نیستی هاست. منظور فلسفه از این حرف چیه؟
منشأ لعنه هم منبع و کل شرف هم توی بیت باجی.
مقصود اینه که اونی که شره یا خود نیستیه یا منشأ نیستیه. خود نیستی مثل جهل، خودش نیست دیگه. نبود علم، نبود سلامتی، نبود ثروت، این خود عدم. یه وقتی خودش عدم چیزی نیست، باعث می شود عدمی شکل بگیرد. زلزله که میاد میشه عدم امنیت، عدم آسایش، عدم رفاه، عدم ثروت. طوفان که میاد، آتش که میاد، صاعقه که میاد، خود اینا که عدمی نیست که، خودش وجوده، مقدم است و از او ساخته می شود عدمیات. خیلی قشنگه، از او عدم ها شکل می گیره. درست شد؟ حالا جهل رو که با علم مقایسه میکنی، جهل میشه شر، علم میشه خیر. ولی جهل خودش یه واقعیتی نیست که. مثلا جهلی مگه جهل وجود داره؟ مگه ما چیزی به اسم جهل داریم؟ الان من یه چیزی رو به شما القا میکنم به اسم جهل.
داشت یه چیزی که عالم بود.
آفرین. اصلا نمیشود که داشته باشیش که بخوای القاش کنی. اصلا این فقدانه. اگر جهل داری یعنی یه چیزی را نداری. نداشتن رو که آدم نمیتونه القا کنه. داشتن وجوده که میشه القایش کرد. من ندارم علم را. ندارم نیست. نبود علم. خیلی قشنگ. نفی واقعیت. اصلا واقعیت نیست. واقعیت گفتیم همون؟ حق. وجود. باطله. جهل باطله. چرا؟ جنود عقل و جهل. خیلی قشنگ. حالا با این نگاه های کسی بره تو روایات خیلی مطلب پیش میاد. امام چون فیلسوفه میره تو روایات پدر روایات رو در میاد. این شرح جنود عقل و جهل چه میکنه امام؟ قوغا میکنه. تو چهل حدیث چه میکنه امام؟ یه حکیمه. حکیم متعله و عالم به حکمت متعالی است و این مباحث رو تا مغز استخونش فهمیده امام. هیشکی میده. شاید نه حالا نمیم هیشکی. ولی خب کم کسی اینجور فلسفه رو فهمیده. خب وقت جنود عقل و جهل. خب یعنی چی؟ جهل جنود دارد؟ یعنی هستم؟ نه. جنود جهل فقدان جنود عقل. اونها که نیستن نبوده هر یک میشه جنود جهلش و میشه ظلمت و میشه باطل. اینا باطل. حق و باطل. کذالک یضرب الله الحق. بعد تو سوره بقره چی میفهمد حق و باطل رو؟ میفهمد که اینها رو این شکلی من مثال میزنم که اتفاقا دقیقا مثال هم همین شکلیه. یعنی نکتهش اینه که بعد در سوره بقره آیه 17 کذالک یضرب الله الحق و الباطل. میفهمم آب و فرستادیم بعد این کف روی آب از حرکت آب شکل می‌گیره. این کف باطل. آب حق. چرا؟ چون کف واقعیت نداره. اصلا وجود نداره. شر باطل. خیلی مثال دقیقی است. همینه دیگه. یعنی این عنایتی که به ملا صدر شده اینه که چیزهایی رو فهمیده که با اون میتونه این آیات رو بفهمه. نکتهش اینه. خب آدمی که جاهله بعدش عالم میشه چیزی رو که داره از دست میده بعد چیزی رو دارا میشه یا نه چیزی رو نداره چیزی رو نداره و بعد اینو دارا میشه. درسته؟ نمیشه گفت شما یه چیزی داری به اسم جهل. اصلا چیزی نیست. اگه بود که به قول شما میشد ال
یه چیزی اگه داشت میشه نمیدونی
یه در مورد فقر. فقیر چیزی داره، غنی هم چیزی داره. بعد فقیر فقر رو داره، غنی ثروت رو داره. من در کلبه در بیشانه خودم چیزی رو دارم که که من مثلا چون تو این رو دارم و تو چون خودت رو نداری. اون که اصلا خودش خودشه دیگه، چیو نداره. خب حرفای شاعرانه خوبه اینا. بعد میگه امام سجاد مال شریعتی. بابا جان سجاد چی؟ خب حالا اینجا اگه قرار باشه فقیر فقر و دارا باشه یعنی فقیر واجد فقره، دارای فقره و هم فقیر داراه هم غنی داراه. چون دارا این فقر رو داره و غنا رو. وقتی فقیر غنی میشه چیزی رو از دست میده و چیز دیگه ای رو به دست میاره با این طبقه مبنا. یعنی فقرشو، فقری که داشت از دست میده ثروت به دست میاره و رو مبنای این که فقر یعنی عدم ثروت چیزی نبود، اون نبوده شد بود. نه اینکه یه بودی بود به اسم فقر، اون بود رفت یه بوده دیگه اومد جاش به اسم ثروت. این که نیست که
اما فقیر و بدبخت هیچی پیدا نمی کنن چیزی ندارن.
خب فقر، نداشتن ثروت، عجز، نداشتن قدرت، بیماری، نداشتن سلامت، اینا شروری هن که شر بودنشون به دلیل نبود یک کمال و نبود یک امر وجودیه در موجودی که امکان اون کمال رو داره. البته این دیوار هم ثروت نداره، ولی این شر نیست از باب اینکه تو دیوار امکان داشتن ثروت نیست. شما بحث چی؟ ملکی و آدم ملکی. لذا ما به دیوار نمیگیم جاهل، چون جاهل وقتی میگیم که امکان علم هم باشه، امکانش باشد و نداشته باشد، این میشه شر. چی جایی که امکان چیزی باشد و فقدانش هم باشد، اون وقت میشه شر. خب به هر حال عدمی بودن این گونه شرور خیلی واضحه. حالا ما یه عده شروری داریم که اینها عدمی نیستن بلکه وجودی هم. گفتم خودش وجودیه ولی سبب عدم میشه. وقتی که اینها رو تحلیل میکنیم، شر بودن اینها از جنبه وجودیشون نیست، از جنبه منشأیتشون برای عدم یه شی دیگه است که توضیح دادم روی زلزله و طوفان و اینها. مثلا ما میگیم زلزله شره، زلزله از اون جهت که زلزله است، یعنی قدرتی که تو زمین هست که حالا این از بخار یا هر چیز دیگه کار نداریم، این زمین رو حرکت میده و متلاشی میکنه، از این جهت شره؟ نه، از اون جهت شره که منشأ عدم‌های دیگه میشه. انسان‌های روی زمین طوری ساخته شده بودن که هرچی زلزله میومد یه نفرم تلف نمیشد. تصور کن اینو. اون باز میگفتیم شره؟
نه.
نه. اگه خونه هاشون خراب نمیشد، هیچ درختی از بین نمیرفت، اینجا دیگه زلزله شر نبود. سیل هم همینطور. سیلو چرا میگیم شره؟ چون منشأ عدم ها میشه. پس بازم اینایی رو که ما میگیم شره، از اون جهت میگیم شره که ملازمه با عدمه، یعنی منشأ عدم اشیاء دیگه میشن، که اگه به فرض اون منشأیت برای عدم نبود، این شر نه. پس هر شری رو که تو عالم هست وقتی تحلیل کنید، آخرش ببینید که ریشش تو عدمه، یعنی منشأ واقعیش عدم و نیستیه. نقطه مقابل عدم چیه؟ وجوده. این نشونه اینه که وجود از اون جهت که وجوده خیره، وجودای شرن که منشأ عدمه. پس وجود از اون جهت که وجوده هیچ وقت شر نیست، بلکه از اون جهت شره که منشأ عدمه. پس آخر شر به چی برمیگرده؟ به وجود یا عدم؟
به عدم.
به عدم. آخر به همون، یا خودش عدمه یا منشأ عدم. پس تو واقع خیر و شر در تحلیل نهایی برمیگرده به وجود و عدم. این مطلبیه که تو آینده در بحث خیر و شر بحث میکنیم. اینو که حالا پیش فرض گرفتیم، میایم سراغ ادله، که حالا اون جمله لعنه منبع و کل شرفی به خاطر همین دیگه. دلیل اول اینه که اینو پذیرفته به عنوان دیفالت و پیشفرض و اصل موضوعی که شرور که به وجود برمیگرده و هرچی که به وجود برگرده چیه؟
خیر.
اگه ما این مطلب رو به عنوان اصل موضوع قبول کنیم که خیر تو تحلیل نهایی به وجود و شر به عدم برمیگرده، اون وقت میگیم آیا میشه همه خیرات امور اعتباری باشه؟ یا خیر امر حقیقیه؟ یا بالاخره یا حقیقیه یا اعتباریه دیگه؟ باید بگیم که خیر امر حقیقیه، چون منبع کل شرفه. پس وجود هم میشه یه امر حقیقی. شما خیر رو میتونی بگی امر اعتباریه؟ سلامتی خیر است. خیر است یعنی اعتباریه؟ هست دیگه، وجود حقیقیه. پس وقتی ما این خصلت رو برای وجود به دست آوردیم که همه خیرات به هستی برمیگرده و همه شرور به نیستی، دیگه نمیتونیم وجود رو یه امر اعتباری بدونیم. لأنه منبع کل شرفی. شرور به نیستی برمیگرده، خیرات به هستی، و خیر هم که وجود حقیقی داره،
حقیقت اثر گذاره.
اعتباری نیست، اینجوری نیست که شما فرض گرفتی سلامتی رو شما اعتبار کرد. چیز به اسم سلامتی نداره. نه، سلامتی هست واقعا. اونی که الان این طرف سالمه، همین سلامتیه دیگه، سالمه.
بدن داره درست کار میکنه. درست
کار میکنه. این سلامتی اعتبار که نمیکنی. هست واقعا، سالم است. یا امنیت، یا قنا یا هرچی. این که اعتبار که نمی کنیم، هست واقعا. وقتی که واقعا خیر هست، خیرم که برمیگشت به وجود، پس در واقع وجود هست که خیر هست و اون برمیگیم شرور برمیگرده به نیستی، و نیستی هم که نیست، شرور هم که یا نیست یا منشأ نیستیه. و حالا نکتهش اینه که اگه یه چیزی رو بهش عنوان شر گفتیم، برمیگرده به اون بخشش که نیست، که چیه؟ ماهیتش، چون اعتباریه دیگه. نکتهش اینجاست که اگه یه چیزی هم شر باشه، باز برگشت ماهیتش داره، به وجودش برگشت نداره. خب دیگه نمیتونیم وجود رو یک امر اعتباری بدونیم، چون معناش اینه که اصلا خیر یک امر اعتباریه، و حالا اون که خیر امر حقیقیه، پس وجود امر حقیقیه. این یه برهانیه که بر اصالت وجود قائم میکنن، و به این عبارت گفته شده که لأنه من با او کل شرفی، یعنی وجود به این دلیل حقیقته که منشأ هر شرفه. مقصد شرف هم همون خیر در برابر شر. خدایش خیلی قشنگ جایی میتعبی، شسته، رفته، منظم، ذهن سیستماتیک. خیلی اون چقدر قشنگ بحث رو الان شروع میکنه، ورود میکنه، تمام میکنه، منظم، هیچی هم وسط فوت نمیشه. خب مثلا تو مباحث فلسفی که واقعا شاید میتری استاد خیلی ید طولا داره. خب دلیل دوم رو بررسی کنیم. آفرین. والفرق بین نحوی الکون یفی، این هم باز به عنوان اصل موضوعی باید بپذیریم، چون بحثش رو آینده میاد. اونم اینه که بین دوتا وجود باید تفاوت بذاریم، یکی وجود ذهنی، یکی وجود خارجی، که این هم باز اصل موضوعیه. این بخش هم باز اصل موضوعیه، بر اساس یک اصل موضوعی داریم استدلالمون رو بنا میذاریم. فرض بر اینه که شما یه دانش پژوه فلسفه این را میدانی، کمان که اونجا فرض بر این بود که شما میدونستی که همه خیرات برمیگرده به وجود، همه شرور برمیگرده به عدم، رو این حساب حالا استدلال میکردی. اینجا هم فرض بر اینه که شما میدونی ما دوتا نحوه کون داریم، یکی کون ذهنی، یکی کون خارجی. خب بحث وجود ذهنی میفهمان از قامزترین مسائل فلسفه است، و امروز هم فوق‌العاده مطرحه. مثلا اینکه رابطه علم و معلوم چه رابطه‌ایه، رابطه اضافیه، غیر اضافیه، و چیه. شک نداره که ما یک حالت نفسانی داریم که اسم اون حالت رو می‌ذاریم علم، همونطور که مثلا حالتی داریم به اسم شوق، حالتی داریم به اسم خوف، لذت، الم، یا حالتی هم داریم به اسم علم و ادراک. ما وقتی میگیم یک شی رو ادراک می‌کنیم، یعنی اون رو کشف می‌کنیم، بهش آگاهیم. این ادراک یه چیزیه که ما رو به بیرون خودمون آگاه میکنه، بیرون رو برای ما منکشف میکنه. این ادراک چیه؟ چه رابطه بین این حالت و اون شیء بیرونی هست؟ شیء بیرونی که قطعا تو ذهن ما نیست، اون وجود خارجی سر جای خودشه. این فلاسفه مدعیان که رابطه‌ای که بین علم و معلومه رابطه ماهویه، یعنی ماهیت او و ماهیت این یکیه، وجود دوتاست. اینی که الان تو ذهن من هست از تصویر این گوشی، این وجود ذهنیه، این گوشیه، که این گوشی وجود خارجی گوشیه، این صورت ماهویه، این گوشیه که تو ذهن منه. وجودن دوتاست، ماهیتن یکیه. ماهیت اینی که تو ذهن منه با ماهیت اینی که بیرونه یکیه، ولی وجود این ذهنیه، وجود و خارجی، تفاوت وجود ذهنی وجود خارجی چیه؟ یه تفاوت خیلی ساده،
اثرگذاری.
یعنی این گوشی که بیرونه زنگ میخوره باهاش میشه حرف زد، این گوشی که تو ذهن منه نه زنگ میخوره نه میشه باهاش حرف زد. آبی که بیرونه خیس میکنه، این آبی که تو ذهن منه خیس نمیکنه، این اثر رو نداره. خب پس این ماهیت در خارج به نوعی از وجود موجوده که اسمش رو میذاریم وجود خارجی، و تو ذهن به نوعی دیگر از وجود موجوده که اسمش رو میذاریم وجود ذهنی. این مسئله برمیگرده به اصالت وجود، برای اینکه وقتی من آتش رو تصور میکنم، آتشی که تو ذهن منه و آتشی که تو خارج ماهیتن یکی هن، وجودن دوتا. ولی ما میبینیم که آتش که تو ذهن منه یه اثر داره، آتش خارجی اثر دیگه داره. آتش ذهنی که ذهن رو نمیسوزونه، اما آتش خارجی اشیا رو میسوزونه. آثار همیشه مال اون چیزیه که اصیله، که ما 10 بار شاید گفتیم، شاید بیش از 10 بار بود. اگه ماهیت اصیل می بود، باید آتش ذهنی هم منشأیت اثر داشت و ماهیتی که تو ذهن وجود پیدا میکرد هم خاصیتی رو داشت که تو خارج داره. پس معلوم شه خاصیت ها مال وجوده. وجود که به ذهن منتقل نمیشه، ماهیتی که به ذهن ما منتقل میشه. البته انتقال هم تو اینجا یه تعبیر مجازی. پس این که نحوه وجود ذهنی با وجود خارجی از نظر اثر متفاوته، اثر مال کدوم بود؟ ذهنی یا خارجی؟
خارجی.
و با این که ماهیت تو ذهن من میاد اما این ماهیت آثار رو نداره، گفتیم هر کدوم آثار رو داشت او اصیله. یک. دو، تو ذهن منم یه چیزی اومده که او اثر نداره. چی اومده تو ذهن من؟ ماهیت. اثر نداره یعنی چیه؟
اعتباری.
اعتباریه، همیشه اعتباریت ماهیت و همین سادگی خوشمزه. خب علامت اینه که ماهیت یه امر اعتباری. واقعا خیلی قشنگیه، یعنی این بحثا چقدر با آدم عمق میده. این مباحث ذهن رو چقدر فعال میکنه، دید رو چقدر وسیع میکنه. انسان قشنگ میتونه هر چیزی رو لایه شکافی بکنه، مسائل رو از چندین زاویه و چند لایه بررسی بکنه. خیلی فلسفه عمیق میکنه انسان، و این از بالاترین برکات این مباحثه. خب این هم میشه دلیل دوم اصالت وجود که گفتیم به شکل اصل موضوعیه، چون تا اون مسئله رو قبول نکنیم نمیتونیم مطلب رو قبول کنیم. خود اون مسئله هم مسئله بسیار مشکلیه که اصل بحث وجود ذهنی و اینکه تو ذهن میاد و چطور میاد و اینها بحث بسیار سنگینیه. بله، این دوتا برهانی که گفتیم باید به عنوان اصل موضوعی بپذیریم. اگه تو باب خیر و شر قبول میکردیم که شر به عدم، خیرات به وجود برمیگرده، نتیجه میگرفتیم که وجود اصیله و ماهیت اعتباریه. اگه تو باب وجود ذهنی هم قبول کنیم که رابطه بین شیء ذهنی و شیء خارجی رابطه ماهویه، پس اینم دلیل بر این میشه که ماهیت اعتباریه و وجود اصیله. این برهان ها به طور مشروط درسته، ولی به طور مطلق نه. مشروطش به چیه؟ به این که شما مبنا رو قبول داشته باشی.
اول باید اونو ثابت کنی.
اون ثابت بشه.
آه.
در واقع اصل موضوعی داره. این دوتا برهان اول و دوم اصل موضوعی داره. برهان سوم که داغونه، برهان چهارمه که اصل ماجراست، که برهان جناب صدرا هم همین برهان چهارمه. حالا ما سومی رو هم یه ناخونکی بهش میزنیم البته، ولی خب اصل ماجرا رو اونجا باید بررسی بکنیم. بله، اینجا پس یه برهان دیگه که ذکر میکنن، بله این برهان سوم رو مرحوم شهید مطهری مطرح نمی کنن. اینجا دلیل سومی که میگن اینجا تو کتاب دلیل سوم مطرح شده، ولی دلیل سوم شهید مطهریه، دلیل سوم حاجی نیست. خب اون برهان فی حد ذاته برهان سستیه. کذا لزوم و سبق فی العلیه ما عدم تشکیک فی المهیه. این یه خط برهان سوم حاجیه که شون فهمه که اصلا ورودش درش نمی کنیم. دو تا برهان دیگه میمونه. در واقع حاجی 5 تا برهان آورده که برهان چهارمش که میشه برهان سوم شهید مطهری، این خیلی برهان قوی است و اصل برهان جناب صدرا هم همینه که بحث اشتداد وجود و اینها و حرکت از ضعف به شدت و اینها که بحث مهمیه. و این دوتا فوق‌العاده قوی و محکمن دیگه، این دوتا خللی توش نیست. این دوتای اول قوی بود ولی اصل موضوعی میخواست، سومی ضعیف بود، دوتای بعدی خیلی قوی دیگه هیچی هم نمیخواد. همین فقط تصور که بشه تصدیق میشه. حالا انشالله جلسه بعد واردش میشیم و بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.